Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in. درس 26 صدق کذب قضایای شرطیه. پس از آشنایی با تقسیمات قضیه شرطیه، فراگیری ملاک صدق کذب قضیه شرطیه، چگونگی تبدیل هر یک از اقسام آن به دیگری و نیز آشنایی با قضایای محرف یا منحرفه میتواند ما را در ساختن هرچه متنوع تر استدلال و نیز درک درست معنایی قضایا یاری دهد. از این رو درس خاطر با سند پس مذکور آشنا میشویم. ملاک صدق و کذب قضیه شرطیه. ملاک صدق و کذب قضایای شرطیه مطابقت و یا عدم مطابقت رابطه اتصال، اون نسبت بین مقدم و تالی، اتصال یا انفصال مقدم و تالی با واقع است. بنابراین صدق و کذب قضیه شرطیه الزاماً تابع صادق یا کاذب بودن هر یک از مقدم و تالی به تنهایی نیست. گاهی قضیه شرطی اتصالی صادق، قضیه شرطی اتصالی صادق از دو قضیه کاذب فراهم می آید. مانند اگر انسان اسب باشد آنگاه ساحل است. اگر انسان اسب باشه خب ساحله دیگه، این که ولی خب انسان نه اسبه و نه ساحله، ولی فرضی اگر انسان اسب باشه قطعا ساحل خواهد. گاهی نیز قضیه شرطی اتصالی کاذب ما از دو قضیه صادق فراهم می آید. مانند اگر آفتاب طلوع کند آنگاه سعدی شاعر است. آفتاب طلوع کند، خب آفتاب طلوع کند یه چیز قضیه صادقه. سعدی هم که شاعر صادقه، اما رابطه میان سعدی شاعر بودن با آفتاب طلوع کند که رابطه صادقی نیستش، ربطی به هم ندارن. همچنان که در قضیه شرطیه انفصالی صادق، قضیه شرطیه انفصالی صادق نیست، گاهی یکی از دو طرف صادق و دیگری کاذب است. فردا عید است یا عید نیست پیش میاد. منطقدانان از طریق صدق و کذب و اجزای قضیه شرطی شرایط صدق و کذب آن را صورت بندی کردند. خب چطوری؟ گفتن که ببینید صورت های صدق قضیه شرطی اتصالی لزومی. از نظر منطقی قضایای اتصالی لزومی صادق به لحاظ صدق و کذب مقدم و تالی دارای یک از وضعیت زیرند. یعنی اگر ما میخواییم یکی از قضیه متصله لزومیمون صادق باشه، باید یکی این سه حالت رو داشته باشه. یا مقدم و تالی هر دو صادق باشن. مثلا اگر سدیم جزئی از نمک باشد آنگاه نمک مرکب است. خب سدیم که جزء مرکب، مقدم صادق. نمک هم که مرکب باشه یه قضیه و تالی صادقی. خب حالا که هر دو صادق هم، پس سامتشون هم صادق. مقدم و تالی هر دو کاذب باشن. اگر تمدن با آدم کشیست همه درندگان متمدنن. یا همون مثالی که خودمون زدیم، اگر تمدن به برهنگیست پس حیوانات متمدن ترن. خب هر دو کاذب هم، ولی رابطه و نسبت بین اینها صادق. مقدم کاذب ولی تالی صادق. ماننده اگر هندسه منطقه است پس هندسه علم است. با اینکه مقدم ما کاذبه و تالی ما صادق، ولی رابطه بین این دوتا صادقه. این از این مسئله. بنابراین قضیه شرطیه اتصالی لزومی تنها در شرایطی صادق است که تعلیق مقدم بر تالی صادق باشد. همون که ارتیم رابطه باید صادق باشه. دو، صورتهای صدق قضیه شرطی اتصالی اتفاقی. قضیه اتفاقی فقط هنگامی صادق است که مقدم و تالی هر دو با هم صادق باشن. به عبارت دیگر در قضیه اتفاقی اگر مقدم و تالی هر دو کاذب یا یکی از آن دو کاذب باشد، قضیه اتفاقی کاذب خواهد بود. ماننده اگر انسان پرنده باشد آنگاه خورشید متفکر است. خب این هر دوش کاذبه. انسان پرنده نیست، کاذب است. خورشید هم متفکر نیست، کاذب است. کاذبه دید. چون هر دو کاذبن پس رابطه شون هم کاذبه. اینا چون قضیه اتفاقی هم دیگه. یا اگر انسان متفکر باشد آنگاه سنگ پرنده است. اگر انسان متفکر باشد خب این مقدمه ما صادقه، سنگ پرنده است کاذبه، ولی رابطه شون رابطه کاذبانه است. پس بنابراین در قضیه شرطی متصل اتفاقی تنها در صورتی که هم مقدم و هم تالی صادق باشن ما یک قضیه صادقه خواهیم داشت. خب صورت‌های صدق قضیه شرطیه انفصالی، این مال متصل. حالا انفصالی کجا صادقه؟ گفتن که یک صورت‌های صدق انفصالی حقیقی، قضیه شرطیه انفصالی حقیقی در صورتی صادق است که در آن مقدم صادق و تالی کاذب باشد، و یا برعکس مقدم کاذب و تالی صادق باشد، مانند این عدد فرد است و یا زوج است. خب بالاخره تو این قضیه یا مقدم صادقه تالی کاذب، یعنی یا فرد و زوج نیست، یا فرد نیست و زوج است، پس این قضیه صادقه. چرا صادقه؟ چون یکی از مقدم یا تالی ما کاذب، دیگری صادق. بنابراین اگر مقدم و تالی هر دو کاذب یا هر دو صادق باشن، قضیه شرطی انفصالی حقیقی کاذب است. به این مثال دقت کنید، یا این عدد زوج است یا قابل قسمت به دو. خب تو این مثال باشد، تو این مثال ما هر دو صادقه، عدد زوجه صادقه، قابل قسمت به دو هم صادقه. خب چون هر دو صادقه، قضیه حقیقیه اصلا شکل نمیگیره تا بخواد صادق باشه. یعنی فرض شکلگیری قضیه حقیقی صادقه کلن منتفی خواهد شد، چون قضیه حقیقی صادقه زمانی که یکی صادق یکیش کاذب باشه، مقدم و تالی. یا مثال، یا عدد سه زوج است یا قابل قسمت به دو. اینجا هر دو تا، یعنی هم مقدم و هم تالی ما، خدمت شما عارضم که کاذبن. چون هر دو کاذبن، پس قضیه انفصالی حقیقی ما هم کاذبه، اصلا قضیه حقیقی این شکل نمیگیره. اینم از این. دو، صورت‌های صدق انفصالی مانعت الجمع، این نوع قضیه انفصالی نیست در صورتی لزوماً صادق خواهد بود که یکی از دو طرف صادق و دیگری کاذب باشد. این لزوماً که آورده اینجا، منظور همون دائمی ها، همون قید دائمی که میگفتیم صدق دائمی. یعنی اگر میخواییم ما دائماً با صدق در قضایای منفصله مانعت و جمع مواجه باشیم، باید یکی از طرفین ما صادق و دیگری کاذب باشد. مانند یا این اتاق گرم است یا سرد. بنابراین اگر مقدم و تالی در انفصالی مانعت و جمع هر دو کاذب باشن یا هر دو صادق باشن، نمیتوان آن را به طور ثابت متصف به صدق یا کذب کرد. یعنی ما نمیتونیم تو هر مثالی بگیم مثلا این تا آخر و روز قیامت تو همه مثال ها صادقه یا تو همه مثال ها کاذبه. به صورت دائمی و همیشگی صدق و کذب قابل اثبات نیست. مثال، یا این قلم پرنده است یا حساس. خب اینجا هر دو کاذبه. خب قضیه ما آیا اینجا صادقه یا کاذبه؟ خب کاذب. اما یه مثال دیگه، هر دو صادق باشن، یا انسان متفکر است یا شاعر. خب انسان متفکر است صحیح صادقه، انسان شاعر است هم صادقه، اما رابطه بین این دوتا رابطه صادقانه نیست، چون ممکنه انسان نه متفکر باشه نه شاعر باشه. بنابراین اگر قضیه مانعت الجمع ما هر دو طرفش، یعنی مقدم و تالی صادق باشن یا هر دو طرفش کاذب باشن، لزوما ما با صدق همیشگی یا کذب همیشگی مواجه نیستیم. سه، صورت‌های صدق انفصالی مانعت الخلوف، در صورت این قضیه انفصالی صادق خواهد بود که یکی از طرف صادق و دیگری کاذب باشه. خب مثل چی؟ میگیم که یا علی چشم دارد یا نابیناست. در این نوع شرطی اگر مقدم و تالی هر دو کاذب باشن، قضیه ما به طور قطعی متصل به کذب میشن. مانند اسب یا پرنده است یا تخ خطر. خب این هم مقدمش کاذبه هم تالیش کاذبه، بس قطعا رابطه بین مقدم و تالی هم کاذب خواهد. اگر در انفصالی مانعت الخلوف هر دو طرف صادق باشن، باز حکم به صادق بودن دائمی و همیشگی قضیه، یعنی رابطه بین مقدم و تالی، ممکنه بعضی جا صادق باشه، ممکنه بعضی جا کاذب باشه. مثل این مثال دقت کنید، یا او شاعر است یا فقیه. خب لزوما اینطوری نیست که او شاعر باشه یا فقیه، ممکنه هر دو تاش باشه، ممکنه هیچ کدوم نباشه. خب همین نشون میده که خدمت شما عارضم که این قضیه به صورت دائمی رابطه میان مقدم و تالی صادق نیست. همین که یه جا مثال خلاف پیدا کنه، یه حالتی مثال خلاف پیدا کنه باعث میشه که قضیه ما صدقش زیر سوال بره. پس بنابراین ما اگه میخوایم یه قضیه صادق انفصالی امانت الخلق داشته باشیم، باید یکی از طرفینمون صادق، یعنی یکی از مقدمات عالی صادق و اون یکی کاذب باشه. مسئله بعدی، تبدیل قضایای حمليه و شرطیه به یکدیگر. در آغاز منطق بیان کردیم که انسان ذاتاً موجودی متفکر است و با این ویژگی ذاتی از دیگر انواع حیوان ممتاز می شود. حال باید دانست که آدمی در این خصیصه دارای قدرت و توانایی شایانی است و یک حکم را می تواند به صورت‌های مختلف بیان کند. مثلا قضیه حمليه انسان حیوان است را می تواند در قالب قضیه شرطیه اتصالی، اگر موجودی انسان باشد حیوان است، بیان کنم. و نیز قضیه شرطی اتصالی اگر نور شدت یا بعد مردم که چشم تنگ می شود را به صورت قضیه حمله شدت نور موجب تنگی مردم که چشم می شود تبدیل کنم. تحویل قضیه حمله و شرطیه به یکدیگر در همه قضایای شرطیه و حمله امکان پذیر است و اختصاص به نوع خاصی از آن دو ندارد. دیگه این در واقع ریشه در خلاقیت و در واقع استعداد یک فرد در منطق داره. یک کسی ممکنه اینقدر منطق کار کرده باشه بتونه قضایای حمليه و شرطیه رو به همدیگه تبدیل کنه. خب حالا میخواد بره بحث کنه در رابطه با تبدیل قضیه شرطیه اتصالی و انفصالی به همدیگه، یعنی اتصالی به انفصالی و انفصالی به اتصالی. برای تبدیل قضیه شرطیه متصله به منفصله مانعت الخلو، میخوایم متصلمون رو تبدیل کنیم به منفصله مانعت الخلو. کافی است مقدم را نقض کرده با حرف یا به تالی اضافه کنیم. اگر سعید دانشجو است، دیپلم دارد، این متصله ماست. میخوایم مانعت الخلو درست کنیم، منفصله مانعت الخلو. یا سعید دانشجو نیست، مقدم رو نقض کردیم. یا سعید دانشجو نیست یا دیپلم دارد، شد منفصله مانعت الخلو. یا مثال دوم، اگر بهار بیاید طبیعت سرسبز می شود، مقدم را نقض می کنی میشه بهار نیامده است یا بهار نیاید. طبیعت سرسبز می شود و به همون صورت میاریم، میگیم یا بهار نیامده است یا طبیعت سرسبز است. خب بله، درست. صدق و کذب شو کار نداریم فعلا ما که بگیم چی؟ یاری بگو. آها آره بله، همون شکل میشه. بله درست، بفهم. خب نرسیدیم هنوز، مهم نیست. خب حالا برسیم، هنوز نمیذاری برسیم. که برای تبدیل قضیه شرطی اتصالی به انفصالی مانعت الخلو، شوخی میکنم اما هم بسه نارد نشید. برای تبدیل قضیه شرطی متصله به انفصالی مانعت الجمع، کافیست تالی را نقض کرده و با حرف یا به یکدیگر عطف کنیم. مانند اگر شخصی امام باشد معصوم است. خب میخواییم قضیه متصلمون رو به انفصالی مانعت الجمع، تالی رو نقض میکنیم و خدمت شما عارضم به این که مقدم رو به همون شکل میاریم بدون نقض کردن. میگیم شخص یا امام است یا معصوم نیست. برای تبدیل شرطی انفصالی مانعت الخلو به اتصالی، کافی است یکی از دو قضیه آن را نقیض کرده مقدم قرار دهیم و قضیه دوم رو تالی قرار دهیم. اینا که مفصل بحث کردیم دیگه. یا علت خاموشی لام قطع برق است یا سوختن. اگر علت خاموشی لام برق نباشد، اگر علت خاموشی لام برق نباشد، علت آن سوختن لامپ است. خب یا حکم اسلامی، این مثال دوم، یا حکم اسلامی دلیل عقلی دارد یا دلیل عقلی دارد. اینجا طرف اول رو میتونیم نقض کنیم، بگیم اگر حکم اسلامی دلیل عقلی ندارد پس دلیل نقلی دارد، یا برعکس، اگر حکم اسلامی دلیل نقلی ندارد پس دلیل عقلی دارد، که اینجا نوشته دیگه. برای تبدیل شرطی انفصالی مانعت الجمع به اتصالی باید یکی را مقدم قرار داده، نقیض اون یکی را تالی قرار بدیم. یا پیراهن او سفید است یا آبی. اگر پیراهن او سفید است پس آبی نیست، یا اگر پیراهن او آبی است پس سفید نیست. روشن است که در شرطی انفصالی حقیقی هر دو قاعده بالا قابل اجراست. یعنی میشه چهار تا حالت که نوشتیم دیگه مفصلش. خب قضایای محرفه یا قضایای منحرفه هم بهش میگن، انحراف در قضایا. خب عرض به خدمتتون که آقای یگانه‌جو فرمودن که یه توضیح بدیم. ببینید رفقا، ما گفتیم که بذارید متنشو بخونم، از اون متن توضیح میدم. خب یه لحظه من دستم خورد به این مطلب جا به جا شد. خب ببینید، میگه که قضایای محرف قضایایی است که به دلایلی نظیر جابجایی اجزای قضیه، اختصار مخل، ساختار غیر متعارف و غیره دچار پیچیدگی در معنا و گاه رهزنی در مفهوم شده باشد. قواعد منطقی استدلال که در این فصل با آن خواهیم پرداخت وقتی به درستی قابل اجراست که قضایای به کار رفته در آن بر اساس ساختار منطقی غیر محرف و غیر منحرف تنظیم شده باشد. در غیر این صورت احتمال وقوع خطا در فرآیند تفکر بسیار زیاد خواهد بود. این بحث خیلی مهمیه که ما بدونیم که قضیه ما چه نوع قضیه ایه. اگر ما نتونیم تشخیص بدیم که قضیه‌مون چه نوع قضیه ایه، توی ساختار استدلالمون با مشکل مواجه میشیم. ببینید، قضیه منحرف قضیه ای که ما نتونیم به خاطر وجود یه سری عوامل تشخیص بدیم که اون چه نوع قضیه ایه. مثلا فرض کنید قضیه ما سور نداشته باشه، موضوع و محمولش جابجا بشن، مقدم و تالیش جابجا بشن، مثلا قضیه متصله باشه، مقدم به جای اینکه اول بیاد آخر بیاد، یا ساختار غیر متعارف داشته باشه، یا سورهای غیر متعارف داشته باشه، همه اینها باعث میشه که قضیه ما قضیه صاف و صادق و خدمت شما عرض کنم که غیر منحرفی نباشه. به این قضایایی که توش جابجایی الفاظ صورت میگیره، جابجایی سور صورت میگیره، سور غیر متعارف صورت میگیره، بعضی وقتا شما سوری که بر سر موضوع داری بر سر محمول میاری، خیلی پیش میاد، مخصوصا توی بعضی از کتابهای علمی خیلی متداوله، توی استدلالهای علمی متداوله، تو بحثهای علمی متداوله. اینها باعث میشه که طرف مقابل به غلط بیفته و گاهم دچار مغالطه هم ممکنه بشه. خب ما باید بشناسیم که چه عواملی باعث میشه که یه قضیه به این حالت بیفته، که حالا اینجا 8 نوع موردش رو ذکر کرده، از مهمترین عوامل در واقع منحرف شدن یه قضیه از ساختار منطقی خودش. حالا میخوام اینو بررسی کنیم. در موارد زیر تعدادی از این قضایا و چگونگی تحویل آنها به ساختار منطقی بیان شده است. یک، قضیه مهمه. در محاورات روزمره بیشتر قضایا اگرچه در اصل دارای سورند، اما به صورت مهمل و بدون سور بیان می شوند. برای افزایش دقت شایسته از سور حذف شده را به قضیه اضافه کنیم. خواهش بکنم حواس جمع باشه، وقت کمه. خب برای این کار باید توجه کرد که منظور از آن قضیه در اصل کلیست یا جزئی. مثلا ببینید، طلا زرد است. این طلا زرد است، سورش سور کلی بوده ولی حذف شده. بعد بگیم هر طلایی زرد است. منظور نیست که بعضی از طلاها زرد هستن. حتی الان طلای سفیدم اومده دیگه، طلا سفیدم داره. خب مردم این شهر خسیسند. خب آیا منظور همه مردم شهر خسیسند؟ نه، بعضیشونه. خب این باید سورش ذکر بشه. اگر سورش ذکر نشه ما دچار مغالطه میشیم. دچار ممکنه سوء تفاهم بشیم، دچار این بشیم که به دیگران توهین کنیم، دچار غیبت بشیم، تهمت بشیم. لذا بهتره که سورش رو ذکر کنیم، بگیم بعضی از مردم این شهر خسیسن. خب آقا یگانه جو حواست جمع کن، مک نگو دوباره توضیح بده. اگر ندانیم قضیه ای در اصل کلیست یا جزئی، باید آن را جزئی به حساب آوریم. مانند زائران وارد مکه شدند، به این معنی است که بعضی از زائران وارد مکه شدند. این نکته مهمیه. اگر ما نتونیم تشخیص بدیم که سوره قضیه ای که حذف شده سوره کلیه یا جزئیه، اصل اینه که سورهشو جزئی بذاریم. مثلا مثالی که زده، زائران وارد مکه شدند، منظور اینه که بعضیشون وارد مکه شدند، چون ما نمیتونیم به یقین بگیم همشون وارد شدن که. پس وقتی میگیم زائران وارد مکه شدند، مثلا میگیم آقا تماشاگران وارد ورزشگاه شدن، یعنی همشون وارد ورزشگاه شدن، خب شاید همشون نشده باشن. پس قدر متیقن و حداقل اینه که بعضیشون وارد شدن، همین که فرق میکنه. دو، سور غیر متعارف. شکل رایج سور کلی همه، هر و هیچ است، و شکل متعارف سور جزئی برخی و بعضی است. جایگاه این میباشد غلطه هزار بار. جایگاه آن نیز در ساختار قضیه قبل از موضوع است. حالا اگر سور قضیه به شکل غیر از الفاظ بالا، مثل همه، هر، هیچ، یا برخی و بعضی ذکر بشه، میتوان به جای آن سور در رایج را جایگزین آن کرد. سور در رایج را چیه؟ سور رایج را، این درش اضافیه، مشکل نگارشی هم داره. چند اتومبیل در تعمیرگاه است. چند اتومبیل در تعمیرگاه است، در قوه بعضی از اتومبیل ها در تعمیرگاه هند است. خب. یا تمام کسانی که رأی میدهند 18 سال تمام دارن. خب این تمام، به جای تمام ما میتونیم بگیم هر کسی یا همه کسانی که رأی میدهند. یا مثلا حتی یک انسان هم جاوید نیست. این حتی جایگزین کلمه هیچ شده، یعنی هیچ انسانی جاوید نیست. یا انسان بعضی از حیوان ها است. انسان بعضی، این خیلی وضعش دیگه خرابه. این چجوریه؟ سوره، این قضیه، این دقت کنید، انسان بعضی از حیوان است. سور بر سر محمول اومده، این خیلی عجیب غریبه. سور ما، چون سور ما اگه یادتون باشه گفتیم کلیت و جزئیت در قضایای حملیه داله بر تعداد افراد موضوع داره، موضوع ما انسان اینجا، ولی سور بر سر محمول اومده. خب این قضیه غلطیه، لذا باید در واقع غلط که در واقع قضیه منحرف است دیگه، از این جهت درس میکنه. غلط در واقع از اون جهت که کاذب باشه منظورمون نیست، از جهت منطقی صحیح نیست، از جهت منطقی اینطور حرف زدن. میتونیم بگیم بعضی از انسان ها حیوان هن، یا بعضی از حیوان ها انسان هن. درستش اینه. خب. سه، سلب کلیت. قضایایی که به شکل هر الف به نیست بیان میشوند، اگرچه سالبه و دارای سور کلی هستند، اما نباید آنها را سالبه کلی به حساب آورد. چرا؟ زیرا سور در سالبه کلی هیچ هست، نه هر. یعنی ما اگه میخواییم سلب کلیت کنیم، نباید بگیم هر الفی به نیست، باید بگیم هیچ الفی به نیست. خب وقتی میگویم هر الفی به نیست، کلیت قضیه را سلب کرده ایم و گویا گفته ایم چنین نیست که هر الفی به است، یعنی بعضی از الف ها به هستن. معنوش اینه دیگه. به این مثال توجه کنیم، هر کتابی آموزنده نیست، ساختار منطقیش اینطوریه، بعضی از کتاب ها آموزنده نیستن. پس باید دقت کنیم که سورهامون متناسب با سالبه و موجب قضیه باشه. چهار، میگه که قید در زمان و مکان. هرگاه جمله مشتمل بر قید زمان یا مکان کلی، مانند همیشه، همواره، هرگز، هیچ وقت، هر جا اینا باشد، آن قید به صورت سور کلی برای موضوعی که زمان یا مکان است آورده می شود. من هرگز دروغ نمی گویم. ساختار منطقی قضیه مذکور این است. هیچ وقت وقتی نیست که من دروغ بگویم. حالا
دومی خیلی غیر منطقی تر از اولی است. خب پس اینجا ما در واقع من خودم مثلا اینو نمیفهمم بخاطر اینکه اصلا لازم نیست این بحثت بیان بشه. من هرگز دروغ نمیگویم، این قضیه منطقی تره. چرا؟ چون در واقع داره نه غیر از مختصرتر بودنش، این هرگز خودش قید زمان و مکانه. بالا خودش گفت، الان گفت همیشه، همواره، هرگز، هیچ وقت، هر جا، اینا همه قید زمان و مکانن دیگه، داره عمومیتشو میرسونه دیگه. حالا چی بگه؟ اینم به قول میگه شانس مایه. موصول ها، جمله هایی که دارای این مثلا خوبه، جمله هایی که دارای موصول هایی اند مانند کسی که یا چیزی که، اینا همه به اشخاص یا اشیای کلی تفسیر میشن. مثلا کسی که بکوشد موفق میشه، این معناش یعنی چی؟ یعنی هر کسی که بکوشد موفق میشه. او چیزی را که بخواهد میخرد، این قضیه تبدیل میشه، یعنی هر چیزی که او بخواهد بخرد میخرد. این چیزی را که بخواهد یعنی هر چیزی را که بخواهد، حالا خیلی تفاوتی نمیکنه. خب 6، فعل غیر رابط. یکی از مباحثی که باز دوباره اینجا جاش نیست، حالا من بگم اینو. چنان که دانستیم فعل ربط در قضایای منطقی است و مشتقات آن میباشد. خب آقا میباشد غلطه عزیز برادر. در حالی که در قضایای به کار رفته در گفت و شنودها افعال بسیار متنوعی بیان میشود، در چنین مواردی برای پرهیز از خطا باید این افعال را به فعل ربطی است تبدیل کنیم. به مثالهای زیر توجه کنید. همه کبوترها پرواز میکنند. میگه آقا اینجا به جایی که اصلا است بیاره یا مشتقات است مثل اند، ایم، یا مثلا باشد، اینا از میکنند استفاده کرده. میگه این قضیه همه کبوترها پرواز میکنن باید تبدیل بشه به قضیه همه کبوترها پرواز کننده اند یا هستند. یا مثال دوم، بعضی از دانشپژوهان فارغ التحصیل نمیشوند، این قضیه باید تبدیل به چی بشه؟ بعضی از دانشمندان از کسانی که فارغ التحصیل میشوند نیستند. خب یه مطلب، مگه آقای منتظری مقدم شما خودتون در بحث قضایا نگفتید هر قضیه سه جز داره، موضوع، محمول، رابط، و گفتید رابط در زبانهای مختلف تفاوت داره؟ خب عزیز دل برادر، شما مثلا گفتی در زبان عربی ما رابطمون لفظ خاص نیست، هیئت جمله فعلی خودش رابط ماست. خب اونجا باید چیکار کنی؟ اونجا اصلا معنا داره این حرف شما؟ پس اصلا شما این فعل غیر رابط رو نباید اینجا می آوردی. ما در واقع توی همه کبوترها پرواز میکنند داریم میکنند رو جز ملحقات فعل رابط میدینیم. مگه حتما باید فعل است بیاد تا ربط رو برسونه؟ جانم نیست اونجا نیست. خب این دوتا مورد 7 و 8 هم بخونیم که نمونه رفقا شرمنده. 7، مگر اینکه، تعبیر مگر اینکه محتوای دو تا قضیه رو به هم پیوند میدهد، یعنی انگار که شبیه قضیه متصل است. بنابراین قضیه هایی که دارای این تعبیر باشد به لحاظ منطقی میتواند به صورت زیر تغییر یابد، مانند فردا به کوه میرویم مگر اینکه هوا بارانی باشد. این قضیه اینطوری باید بیان بشه: اگر هوا بارانی نباشد به کوه می رویم. در مثالهای از این دست تاری را تبدیل به نقیص کرده به جای مقدم و مقدم را به جای تاری قرار می دهیم و لفظ مگر را نیز حذف می کنیم. این قضیه میشه قضیه متصله ما. پس هر جا مگر این که آورد در واقع مثل قضیه متصله شده، داره ربط بین مقدم و تاری را می فهمونه. خب 8، تنها اگر، فقط و نیست مگر. شعر گفت. خب میگه که چنان که کلمه فقط یا نیست مگر به قضیه الف به است افزوده شود، آنگاه با انحلال به دو قضیه حملی زیر به ساختار منطقی خود بازگشت میکند. میگه اگه ما توی جمله از کلمه فقط استفاده کردیم یا از کلمه نیست مگر استفاده کردیم، این جمله ما در قوه دو تا قضیه حملی است. مثلا دقت کنید، فقط خداوند این کار را میتواند انجام دهد. میگه این قضیه فقط خداوند این کار را میتواند انجام بدهد، در واقع دو تا قضیه حملی است. یکیش حملی، یکیش سلبی، یکیش ایجابی. ایجابی چیه؟ خداوند این کار را میتواند انجام دهد. حملی ایجابی. حملی سلبی، غیر خداوند این کار را نمیتواند انجام دهد. یا برای انسان نیست مگر آنچه برای آن کوشیده است. خب این قضیه باز دوباره مرکب از یک حملی ایجابی و یک حملی سلبی است. آنچه را انسان برای آن کوشیده است مال اوست. خب این حملی ایجابی ما. آنچه را انسان برای آن نکوشیده است مال او نیست. خب. یا مثال بعدی، تنها اگر این موجود حیوان است انسان است. این قضیه به صورت دو قضیه شرطیه به ساختار منطقی خود باز می‌گردد. اگر این موجود حیوان است آنگاه انسان است، اگر این موجود حیوان نیست آنگاه انسان نیست. خب نکته، گاه قضیه شرطی اگرچه داره یک مقدم و یک تالی اصلی است، اما هر یک از این دو خود دارای مقدم و تالی جداگانه دیگری است. من اینجا متن این کتاب نه داره که نه حذف شده از متنها و این نکته اضافه شده. مانند اگر فردا هوا مناسب باشد و اگر امشب کارهایم را انجام دهم فردا به صحرا خواهم رفت. این قضیه از نظر منطقی به یک قضیه شرطی اتصالی که تالی آن نیز خود قضیه شرطی اتصالی دیگری است بازگشت می‌کند. اگر فردا هوا مناسب باشد آنگاه اگر امشب کارهایم را انجام دهم هر آینه به صحرا خواهم. اینو دیگه بررسی کردیم دو حالتهای قضیه متصله و منفصله، که گفتیم قضیه شرطی ما میتونه مقدم و تالیش خودش قضیه شرطیه باشه، میتونه قضیه حملیه باشه، شرطیش میتونه قضیه منفصله باشه، شرطیه متصله باشه، و حالتهایی که داشت. خب والحمدلله رب العالمین. خسته نباشید، ببخشید که طولانی شد.